قائد هفته ده 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحت دلیل خدمت دوستان عرض کردیم برای اثبات نبوت و احتیاج به نبی. حالا ببینیم در کلمات فلاسفه آیا داستان احتیاج به پیامبر ذکر شده یا نه؟ اگر ذکر شده ادله ای رو که آورده اند چیست؟ اون 10 تا دلیل تمام شد. فعلا ادله احتیاج به پیامبران رو در کلمات فلاسفه گذشته مروری بکنیم. خب ابتدا میریم سر شیخ و رئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا. کتابی دارد به نام النجات. در کتاب النجات خودش بله اینجور شیخ الرئیس می فرماید. فصلی دارد تحت عنوان فی اثبات نبوت و کیفیت دعوت نبی صلی الله علیه و آله و سلم الالله و المعاد. ببینیم چجوری استدلال میکند یه مغز متفکر فلسفه مشاء به اسم شیخ الرئیس برهانش چیست. ابتدا بخونم بعد برهان رو از خارج برای شما توضیح بدم. شیخ الرئیس میفرماید که و نقول الان انه من المعلوم ان الانسان یفارق سایر الحیوانات. میگه الان خدمت شما عرض میکنیم که مسلم است که انسان با بقیه حیوانات یه فرقی داره. فرقش چیه؟ به انه لا یحسن معیشته لو انفرد وحده. میگه انسان نمیتواند معیشت خودش رو به خوبی تنظیم کند اگر به تنهایی باشد. یک کسی رو فرض کنید وسط یه جزیره به تنهایی بخواد زندگی خودش رو احتیاجات خودش رو برطرف کنه. لو انفرد وحده شخصا واحدا یتولا تدبیر امرهی. به تنهایی بخواهد امور خودش رو مرتب کند من غیر شریکن یا آغنه هیچ کس هم نباشه به او کمک کند علا ضروریات حاجاتهی. به کسی رو فرض کنید کشتی غرق شده توی جزیره ای افتاده است تنهای تنها میخواد زندگی خودش رو تمام مایحتاج و الیه خودش رو خودش به تنهایی میخواد تأمین کنه. ببینید چقدر سخت است. خب بنابراین و انه لابد من ان یکون الانسان مکفیاً به آخر من نوعه. بنابراین میبایست انسان رو بیارد به یکی دیگه از نوع خودش که اونم مثل خودش یه انسان باشد تا بتواند چه کند این نیازهای خودش رو برطرف کند. و یکون ذالک الاخر ایزن مکفیان بهی و به نظیرهی و اون دیگری هم به این رو بیارد تا به کمک این احتیاجاتش رو برطرف کند یا به نظیر این و یا به خود این آقا یا به نظیرش. فیکون مثلا مثال میزند هازا ینقل و الى ذالک الدقیق، این برای اون یکی چه ببرد؟ آرد ببرد. و ذالک یخبز و لهازا، این برای او چه؟ نان بپزد. و هازا یخیط و للآخر، یکی دیگه شون برای اون دیگری خیاطت خیاطی کند. و هازا الآخر اون دیگری یتخذ العبر لهازا، برای او سوزن درست کند و آماده کند. یعنی هر کدامشون میبایست یک کاری رو انجام بدهند تا به عهده گرفتن هر کدام اینا یک کار را کم کم امورشون جلو برند. حتی از اجتماع کان امرهم مکفی، یا وقتی با هم اجتماع کردن و هر کسی در این اجتماع یک کاری رو به عهده گرفت، کارهاشون به سرانجام برسد و درست بشه، احتیاجات همدیگر رو بتوانن برطرف کنن. و لهازا مزدر رو الى عقد المدن و الاجتماعات، و به همین خاطر است که انسانها مجبورند که در اجتماع زندگی کنند و احتیاج دارند به برپاداشتن شهرها، یعنی یه زندگی شهری داشته باشن و یه زندگی اجتماعی داشته باشن تا در این اجتماعها، در این اجتماعات نیازهای اونا چه بشن؟ برطرف بشن. فمن کان منهم غیر محطاط فی عقد مدینته علی شرائط المدینه و قد یا شرائط المدنیه، اساس نسخه ای کست، و قد وقع منه و من شرکائهی الاختصار علی الاجتماع فقط. میگه و اما اون قبیله هایی که بیابان نشینند، به صورت چادر نشینی یا بیابان نشینی نزدیک هم زندگی می کنند اما کاری به هم ندارند، هر کی به صورت جداگانه انفرادی احتیاجات زندگی خودش رو برطرف می کند و اینا فقط شکل یک اجتماع رو دارند اما هیچ کدام به هم کاری ندارند، هر کسی احتیاجات خودش رو انفرادی برطرف می کند. خب و فقط اقتصار به شکل و شمایل اجتماع دارند. فانه يتخيل على جنس بعيد الشبه من الناس، میگه اولا و آدمون لکمالات الناس، اینا را اگر دقت بکنید اینا آدمایی خواهند بود که خلق و خوی انسانیت و آدمیت و اجتماعی بودن هم درشون ضعیف است، یعنی خیلی مردمانی که دارای کمالات باشند و اینا، میگه اینا نخواهند بود، ولذا چادر نشینند. بفرمایید که مثلا میگن بهشون بله کولی، مثلا یه وقت در یه مناطقی بهشون بدو میگن، مثلا در بله بعضی از بیابانهای عربی مثل خود حجاز، سعودی، کویت، عربهای بادیه نشین هستن، بهشون بدو میگن. این بدوها رو مثلا تو کویت تا همین الان هم بهشون شناسنامه نداده اند و نمیدن به بدوها، اونها رو به عنوان کویتی نمیشناسن، جمعیتشون هم زیاده، نزدیک میلیونه، نزدیک میلیون برای کویت جمعیت زیادیست، برای اینکه کلش اصلا چند میلیونه. با این حال به اینا شناسنامه ندادن. چرا؟ میگه اینا آدمند لکمالات الناس، اینا چون زندگی اجتماعی نکردند، چون با هم زندگی نمی کنند، فقط چادرهاشون در حوالی همه اما هر کسی احتیاجات خودش رو بل استقلال تأمین می کند، بنابراین اینها در عملا مردمانی که دارای کمالات باشند نیستند. و ما ازالک فلا بد لامثالهی من اجتماع و من تشبه بالمدنیین، با این حال اینا هم مجبورند که با بالاخره نزدیک هم زندگی کنند. حالا یا از ترس فرض کنید دزدها، راهزنان، قطاع الطریق، یا از ترس حیوانات درنده، به هر حال حتی اینا مجبورن نزدیک هم باشن. یک کسی نمیره وسط بیابون تنهای تنها چادر بزنن. حتی این چادر نشین هم چادرهاشون نزدیک همه تا بتوانن از فواید یه اجتماعی و از اینکه خودشون رو تشبه پیدا میکنن به انسانهایی که در شهر و مدینه زندگی میکنن بتوانن که خودشون رو حفظ کنن. تا اینجا چی گفت؟ تا اینجا میگد انسان مجبور است که برای رفع احتیاجاتش زندگی چه داشته باشد؟ اجتماعی داشته باشد. این تا حالا. خب حالا فاذا کان هذا ظاهرا، حالا که معلوم شد انسان باید در اجتماع زندگی کنه تا احتیاجاتش برطرف بشه، فاذا کان هذا ظاهرا فلا بد فی وجود الانسان و بقائه من مشارکت. حالا که اینجور شد انسان باید تو این اجتماع با بقیه چه داشته باشه؟ یه نحوه مشارکتی داشته باشه. نمیشد که شما مشارکت نداشته باشید، یعنی نمیشد شما برای اجتماع سربار باشید. فقط از اجتماع چه توقع داشته باشید؟ که اجتماع به شما خدمت بدهد. خیلی خوب، اجتماع به شما خدمات میده، شما باید به اجتماع چه بدهید؟ یه خدمتی رو ارائه کنید. ولا تتم المشارکه الا به معامله. میگه حالا که به ناس قصه مشارکته، پس در واقع این مشارکت برمیگردد به چی؟ به یه معامله، یه داد و ستد، یه خدمتی رو به اجتماع عرضه میکند، اجتماع به او خدمات دیگری رو میدهد. پس این مشارکت لازم دارد معامله ها. کما لابد فی ذلک من سائر الاسباب التي تكون له، چنانچه این مشارکت در پی دارد بقیه چه اموری را که اسبابی را که لازمه این مشارکت است. ظاهرا لهو به مشارکت برمیگردد، یا لهو رو به انسان بزنید. بله، کما لابد فی ذلک من سائر الاسباب التي تكون، اون اسباب برای انسان، و لابد فی المعامله من سنت و عدل. خب معامله قانون میخواد. حالا که بنا شد شما یه خدمتی بدی و یه خدماتی بگیری باید قانونمند باشد، پس یه سنت میخواد یعنی قانون، و عدل باید لحاظ چند بشد تو این قانون؟ باید لحاظ عدالت و انصاف هم بشود، درسته؟ حالا که شما سنت قانون میخواهید و عدل، اگر میخواهید اجتماعتون پایدار باشد باید عدل درش باشه. حالا که قانون و عدل میخواهید، و لابد لسنت و لعدل من سان و مقدل، باید یک کسی بیاد سنت گذار باشد، یعنی قانون گذار باشد. پس قانون که میخواهید یکی باید این قانون رو وضع کنید. حالا که عدل میخواهید معدل هم میخواهید، یعنی اسم فاعل از باب عدل، یعنی یک کسی رو میخواهید که این عدالت را اقامه بکند، این عدالت را. و لابد من ان یکون هازا به حیث یجوز ان یخاطب الناس و یلزمهم السنه. این قانون گذار و این اقامه کننده عدالت باید به گونه ای باشد که بتواند مردم رو مخاطب قرار بدهد، یعنی خودش باید از جنس مردم باشد که بتواند با مردم باب گفتگو و خطاب و گفتار را، به قول امروزی ها باب گفتمان را با مردم چه کند؟ باز کنند و یلزمهم السنه، قانون رو به اطلاع مردم برساند و مردم رو وادار کند که به قانون چه کنن؟ عمل کنند. بنابراین و لابد من ان یکون هذا انسانا، بنابراین این کسی که متصدیه برای قانون گذاری و برای اقامه کردن قانون و عدل می شود، او می باید خودش چه باشه؟ انسان باشه. یه فرشته نمیتوند بیاد، یه ملائکه نمیتوند بیاد، باید از خود انسانها باشد. و لا یجوز ان یدرک الناس الناس و آراءهم فی ذلک مختلفین. خب جایز نیست که مردم، ان یدرک الناس، جایز نیست که مردم در این ماجرای سنت و عدالت چه بشن؟ رها بشن. مردم جایز نیست رها بشن. چرا؟ چون آرا و افکارشون در باب قانون و در باب عدالت چیه؟ مختلف است. اگر مردم رها کردی، هر کسی میگه آقا اونی که چیه؟ اونی که به نفع منه، او همون عدالت است، همون قانون است. او وقت این که سنگ و سنگ بند نمیشه. و لذا میگه و یرا کل واحد منهم ما له عدلا و ما علیه ظلما. هر چرا مردم آرایشون مختلف میشه تو داستان قانون و عدالت؟ به خاطری که مردم رو اگر رها کردی، هر کدام از اینا اونی که به نفعش است میگه عدله، اونی که بر علیهش است به ضررش است میگه چیه؟ ظلم است. مال مردم رو میخوره میگه تو این عدله، این اشکال. وقتی مردم مالش رو میخورن میگه بابا مسلمان ها کجای مسلمانی نیست. درسته؟ پس عدالت و ظلم رو انسان ها به نفع خودشون معنا میکنن اگر بنا باشه رها بشن. حالا که اینجور شد، فلحاجت و الهازن انسان، پس شما یه انسانی احتیاج داشتید که بیاد قانون گذار باشه و این انسانی که قانون گذار است چه کند؟ اقامه قانون و عدل کند. حالا که حاجت به این انسان دارید، فالحاجت و الهاز الانسان فی ان یبغا نوع الناس، این انسان رو میخواهید. چرا؟ چون این انسان رو میخواهید برای اینکه نوع انسانها باقی بمانند. چرا نوع انسان باقی میماند؟ اگر شما این انسان قانون گذار و عادل را و اقامه کننده یه عدل را داشته باشید، اجتماعتون میماند. اگر اجتماعتون بماند، انسانهایی که در این اجتماع زندگی میکنند، این انسانها چی؟ باقی میمانند. بنابراین برای بقاء نوع انسانها شما احتیاجی به این انسان خاص دارید، سنت گذار، قانون گذار و برپا کننده یه عدل. و یتحسن وجوده اشد من الحاجت الى انبات الشعر على الاشفار. وجود او برای جامعه بشریت و برای بقاء نوع انسانها حاجت به او چیه؟ شدیدتر است از روییدن مو بر پلک ها. یعنی موجهی که شما رو پلکتون دارید، مویی که روی پلک ها دون داره، این خوبی از چشم شما چه میکنه؟ حفاظت میکنه. میگه این داستان یک چنین انسانی، این در بقاء نوع بشری دخالت داره. پس بنابراین باید خدایی که پلک را بر چه مجرا بر پلکان ما قرار داده و مورا علل حاجبین قرار داده بر روی چی؟ بر روی ابروهای من و شما مو قرار داده و تقعیر الاخمس من القدمین نشو معنا کنید و این بله انحنای کف پای شما رو قرار داده است که کف پادون صاف نیست. الان کف پایی که صاف باشه میگن این یه سری از فعالیت ها را نمیتواند انجام بده. هم خیلی خوب میگه خدایی که مژه بر چشم شما، ابرو بر بالای چشم شما، کف پای شما را مقعر گود قرار داده است و اشیاء اخرى من المنافع التي لا ضرورت فیها بالبقاء و بقیه چیزایی که ضرورت در بقا ندارد، اگه اینا نبود شما ابرو نداشتی نمیشد زندگی کنی، اگه موجه نداشتی نمیشد زندگی کنی، اگه کف پاد گود نبود نمیشد، میشد، اما اینا رو که داری بل اکثر ما لها انها تنفع فی البقا، با داشتن موجه و ابرو و گودی کف پا بهتر زندگی میکنی، راحت تر زندگی میکنی. توجه میکنی؟ خب میگه خدایی که این امور را به خاطر اینکه ما در زندگی ازش نفع ببریم، پلک و ابرو و گودی کف پا، یعنی گشته یه چیزایی که خیلی ضروری نباشد، میگه خدایی که این چیزها رو به ما عنایت کرده است، خب اون وجود انسانی که به شما گفتیم که قانون گذار باشد و عدالت رو در اجتماع پیاده کند، اون بقاء نوع انسان ها همه به اونه. چجوری میشد خدا ابرو بدهد اما اون انسانی که بناس بیاد و قانون گذار باشد و اقامه کننده ی عدل باشد در اجتماع، او را ندهد؟ میگه و وجود الانسان صالح، وجود این انسان صالح، لأن یسنه، تا این انسان صالح چه کند؟ قانون گذاری کند، سنت بگذارد، قانون، و یعدل و عدالت را اقامه می کند. وجود این انسان ممکنون کما سلف منا ذکرو، میگه وجود این انسان ممکنه، میگه یعنی دلیلی بر استحاله وجود او نیست، حالا که ممکن شد ما برای شما ضرورتش رو ثابت کردیم که باید باشد. چرا؟ به خاطری که قوی هست، از حکمت الهی دور است که خدا ابرو بدهد، مژه بدهد، که یه چیزای جزئی است، اما کلیت داستان رو فراموش کند، قانون گذاری برای بشر رو، انسانی که این قانون رو بیاد اعلام کند، ابلاغ کند، او رو فراموش کرده باشد، این با حکمت الهی سازگار نیست. خب فلا یجوز ان تکون العنایت الاولا تقتضی تلک المنافع، حالا خودش برهان رو بیان میکنه، پس جایز نیست که عنایت الاولا یعنی حکمت الهی، این عنایت و حکمت الهیه اقتضای تلک المنافع رو داشته باشه، مقتضی مژه و ابرو و گودی کف پا باشد، ولا تقتضی هذه المنافع التي هي اصها، اما داستان قانون گذار و برپا کننده عدل را حکمت اولیه الهیه چه کرده باشد؟ فراموش کرده باشد. مجد رو فراموش نکرده، گودی کف پا رو یادش نرفته، اما پیغمبر رو یادش داره بفرسد که نظام اجتماعی بشر بر اساس قوانینی که او جعل میکند شکل میگیره. میگه این که نمیشد، که اینو وقت اون چیزی که اساسه از یادش رفته و این نمیشد. ولا یعنی ولا یجوز ان یکون المبدأ الاول و الملائکه بعده یعلم ذلک و لا یعلم هذا. میگه جایز نیست مبدأ اول ذات اقدس اله و فرشتگانی که بعد فرض کنید اون فرشتگان اشتغال به خلقت داشته باشند یا اوامر الهی رو اطاعت میکنن، اونا بدونن که بشر پلک میخواهد، مژه میخواهد، ابرو میخواهد، گودی کف پا میخواهد، اما ندونن که بشر چه میخواهد؟ پیامبر میخواهد. میگه این نمیشه. ولا ان یکون ما یعلمه فی نظام الامر الممکن وجوده ضروری حصوله لتمهید نظام الخیر لا یوجد. و جایز نیست اون چیزی که ما میدانیم در نظام امر و قانون گذاری ممکن است و وجودش ضروری است که و حصولش باید این حاصل باشد، به خاطر اینکه این نظام بهتر، نظام برتر موجود بشود، ممکن نیست که این را خدا نداند و ایجادش نکند. وقتی عقل من شیخ الرئیس بو علی سینا می فهمد که اجتماع قانون گذار می خواهد، برپا دارنده عدل می خواهد و این موجب می شد بقای نوع بشری را که نوع انسان ها باقی باشند، خب خدای خالق شیخ الرئیس به طریق اولا این رو می داند و این چیزی که شما را به سمت نظام برتر می برد، خدا اون را ایجاد می کند که شما به اون نظام برتر و بهتر برسید. بل کیف یجوز ان لا یوجد، بلکه چجوری می شد که این نبوت و پیامبری ایجاد نشود؟ و ما هو متعلق به وجودهی مبنی علی وجودهی موجود. میگه چجوری میشه که پیامبری نباشد، اما اون چیزایی که متعلق بر این نبوت است و از آثار اوست، چی؟ اون آثار نبوت موجود شده باشد. و وقتی آثار نبوت موجود شده است، معلوم میشد که فیما سبب خود نبی و نبوت موجود شده که الان آثارش برش داره بار میشود. خب فواجبون ازن، پس واجب است در این هنگام ان یوجد نبیون، باید قصه نبوت باشه، باید پیامبری باشد. توجه فرمودید؟ و این پیامبر باید که باشد؟ و واجب ان یکون انسانا، باید آدمی زاده باشد، انسان. و واجب ان یکون انسانا، فرشته نمیتوند باشد. توجه، موجوداتی که غیر نه، این پیامبریست برای انسانها، باید خودش هم انسان باشد، خلق و خوی انسانی داشته باشد، رفتار انسانی داشته باشد. و واجب ان یکون له خصوصیت لیست لسائر الناس، از یه طرف باید انسان باشد، از یه طرف باید دارای قدرت‌هایی باشد که بقیه انسان ها اون قدرت ها را ندارند. خصوصیاتی داشته باشد که این خصوصیات برای بقیه مردم نیست. حتی یستشعر الناس فیه امرن لا یوجد لهم، تا اینکه مردم بفهمن این قدرتی دارد که اینا این قدرت ها ندارند، تا مردم به او چی؟ ایمان بیاورند. مردم عقلشون تو این برهان شیخ الرئیس رو که اقامه کرد که مردم نمیفهمند که، نجات شیخ الرئیس رو که نخوندند که، درسته؟ بنابراین مردم عقلشون چشمشون، کسی که دعوی نبوت کرد بگن خیلی معجزه چی؟ بگو توانست معجزه برشون اقامه کنن؟ حرفشو میپذیرن. نتوانست اقامه کند چی؟ نمیپذیرن. در داستان امامتش هم همین است، در داستان امامتش هم همینه. از کسی که مدعی امامت است مردم معجزه میخوان، میگن معجزه کن. توانست میپذیرن، نتوانست نمیپذیرن. سر این که شما میبینید داستان امام جواد پر از معجزه است همین است. این که شما میگید مردم در خانه امام جواد برید برای حوائج دنیا امام جواد زود حاجت میدن، چیه؟ سرش همین است. چیه؟ امام جواد در سن چند سالگی به امامت رسیدن؟ 8 سال. 8 سالشون پدرشون از دنیا میره، درسته؟ 195 تولد امام جواده، 203 هجری شهادت امام رضاست. 8 سالشون میشن امام. مردم، علی ابن موسر رضا، همه وقتی چشما میافتاد به علی ابن موسر رضا احترام میکردن، ابهت امام رضا، علم امام رضا، شخص. حالا یه بچه 8 ساله میخواد بشیند جا کی؟ جا امام رضا. امام رضا خیلی شخصیت امام رضا ببینید. حالا یه بچه 8 ساله میخواد بشیند جا، بگه منم مثل امام رضا. خب غالب مردم قدرت چی؟ قدرت پذیرش این مطلب را ندارم. میگم امام رضا این بچه تو کاشی باید بازی کنه، حالا میخواد بشیند جا امام رضا، دقت میکنی؟ نمیتونن بپذیرن. غالب مردم، ذهنهای عامت و ناس قدرت پذیرششون ندارن. در نتیجه جواد الائمه شروع کرد به قول شما گر رو گر چه کردن؟ معجزه کرد. و غالب معجزات مردمم چیه؟ امور دنیاوی شونه، امور دنیا. یکی چشاش نمیبینید آقا چشامو شد، یکی مریض بود آقا مریض، آقا من زانوم درد میکنه این زانوم رو شفا. اون یکی غالب احتیاجاتشون چی بود؟ امور مادیشون بود. امام به جهت این که مردم بپذیرند که او چیه؟ امام است، شروع کردن معجزه کرد. و لذا شما معجزات از امام جواد زیاد نقل شده، سرش همین است تا مردم تمکین کنن. عقول عامت و ناس که شما حالا برهان برشون اقامه کنید از عقل یا از نقل که آقا امام میتواند که سبی باشد، آتیناه الکتابه یا حکمتی سبی، یا عامت الناس برهان عقلی و نقلی را نمیپذیرند، ذهنشون آشنا نیست، اما ذهنشون به معجزه آشنا. تا یه معجزه می دیدن ایمان می آورد. توجه فرمودید؟ خب و لذا شیخ الرئیس هم میگه، میگه این پیامبر که برای شما گفتیم واجب است که خدا او رو بفرستد و باشد، او واجب است که انسان باشه، غیر انسانیت واجب است یه قدرت هایی داشته باشد که بقیه مردم اون قدرت ها رو ندارن، که همون معجزه است. یعنی یه کارایی میتوند بکنه که بقیه مردم این کارا را نه. همه چوب دستیشون رو میندازن، اما اون چوب دستی که اژدها میشد او فقط کار موسی است. بقیه که بقیه هر چی چوبون توی دنیاست یه چوب دستی دارن، چوب دستیشون رو بندازن اژدها نمیشن. خیلی خوب، اما او چوب دستی رو که میندازن اژدها میشن. پس باید یه قدرت‌های دیگری داشته باشه، یه معجزات، یه کرامات داشته باشه که با عرضه کردن اونا بقیه مردم بفهمند که این از بقیه چه دارد؟ امتیاز دارد، به او ایمان بیارن، حرفشا قبول کنن. فیتمیز بهی منو، به این امری که بقیه ندارند، به این معجزات پیامبر از بقیه مردم چه داده میشه؟ تشخیص داده میشه. فتکون له المعجزات التي اخبرنا بها، بنابراین این پیامبر معجزاتی خواهد داشت که به ما خبر داده شده است. این فرمایش شیخ الرئیس در نجات قرن چه میشد؟ چهارم هجری. شیخ الرئیس قرن چهارم این مطلب رو فرموده است. برهان شیخ الرئیس را الان خدمت شما چینش میکنم. هفت مقدمه دارد برهان شیخ الرئیس. هفت مقدمه رو بذارید کنار هم برهان تمام میشن، هیچ کدامش هم قابل مناقشه نیست. مقدمات: مقدمه اول، انسان از بقیه حیوانات ممتاز است به این که معیشتش تمام نخواهد شد اگر بخواهد به تنهایی زندگی کند، به خاطر اینکه غذا انسان، مسکن انسان، پوشاک انسان، همه اینا ساختگی است، باید بسازد، طبیعی نیست. ببینید، درندگان از یا چرندگان از تو خود صحرا و بیابون و اینا غذای خودشون رو به دست میارن. ما غذامون چیه؟ ما غذامون رو باید استحصال کنیم، یا باید رو زمین بکاریم، برداریم، درو کنیم، آماده کنیم، یا حیواناتی هن باید پرورش بدهیم، توجه بکنیم. غذای ما غذاییست که ما خودمون باید غذا رو تأمین کنیم، طبیعی نیست. شخص واحد به طور معمول تمام این کارها رو نمیتوند بکن، بخواد لباسش، پوشاک، غذا، مسکن، میتوند یکی خودش برای خودش خونه بسازه؟ نمیشد دیگه. بالاخره کارگر میخواد بنا، عملی، مهندس، چه تا بشد خونه. بنابراین خودش به تنهایی نمیتوند این کارها رو انجام بده. حالا که نشد، میبایست یه عده دیگری باشن به او در این کارها کمک کنند. یکی زراعت کنه، یکی آلات زراعت رو آماده کنه، یکی نان بپزد، یکی آرد تهیه کنه و هاکذا، تا یه دونه نونش به دست من و شما برسه. حالا تا بقیهش. حالا که داستان این شد، انسان ضروری است که در اجتماع زندگی کند. حالا که اینجور شد، پس انسان چه بگیم ضروری است، چه بگیم اقتضای طبعش است این که در اجتماع زندگی کند. و اونایی که تو بیابان، صحرانشینان بیابان که چادرهاشون نزدیک هم میزنن تو بیابان، جناب شیخ الرئیس فرمود اونا اخلاقشون خیلی شبیه اخلاق آدمیزاده نیست، و لذا اگه بیان تو شهر یه کارایی میکنن که مردم تعجب میکنن. کولیا، بادیه نشینها، چادر نشینها، اونا رفتارشون یه رفتار خاصیست. به قول شیخ الرئیس، اون کمالات انسانی در اونها کمتر وجود دارن. چرا؟ چون هرچه از اجتماع دورتر باشن، فکر اونا عقب افتاده تر خواهد بود. هرچه به اجتماع نزدیکتر باشن و تو اجتماع بهتر زندگی کرده باشن، میتونن که فکر بهتری داشته باشن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این داستان زندگی اجتماعی و تو اجتماع زندگی کردن بدون مشارکت نمیشد، و مشارکت بدون معامله نمیشد. اجتماع وقتی شما را در خودش میپذیرد، وقتی متعهد میشد که خدماتی به شما بدهد که شما یه خدمتی به اجتماع بدهید، نمیشد که سربار اجتماع باشید. خب پس مشارکت اقتضا دارد معامله کردن را، داد و ستد را. حالا که این مقدمه دو، مقدمه سوم، حالا که میخواهید معامله کنید، در معامله احتیاج به چه دارید؟ به قانون و به عدالت. معامله باید قانونمند باشد و میبایست عادلانه باشد، حقوق هیچ کدام از دو طرف چی؟ تضییع نشد. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم، حالا که ما قانون میخواهیم، چه میخواهیم؟ قانون گذار میخواهیم. قانون که بدون قانون گذار نمیشد که، یکی باید این قانون رو برای من شما جعل کنه. بنابراین ما قانون گذار میخواهیم. و حالا که عدل میخواهیم، احتیاج به چه داریم؟ احتیاج به معدل. یکی باید بیاد اقامه عدل کنه. شما یکی از وظایف پیامبران، قرآن میگه چی؟ انا ارسلنا رسلنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط. بعدش آها، پس ببینید که لیقوم الناس بالقسط. قسط ساده تر اگر بخواهیم بگیم یعنی عدالت. قسط یعنی سهام هر کسی رو بهش بدن، سهام عدالتش رو بهش بدن، درسته؟ یعنی به صورت عدل تقسیم کنن. بنابراین شما یک قانونگذار و یک اقامه کننده عدل میخواهید. حالا که میخواهید این را، مقدمه پنجم، این قانونگذار میبایست تابع بقیه مردم نباشد. اگر اینم راه بقیه را برد که فایده نداره. او باید قیام کنه، قانون خودش رو اعلام کنه، مردم رو بخواند به قانون خودش. پس بنابراین این قانونگذار میبایست مردم رو به سمت قانونی که خودش جعل کرده است، حالا یا خودش یا از خدای خودش گرفت، خیلی خوب، چه کنه؟ مردم رو اعلام و آگاه کنه. مقدمه ششم، این قانونگذار میبایست وقتی میخواد به مردم قانون خودش رو ابلاغ کند، خودش هم باید از جنس مردم باشد، میبایست خودش انسان باشد. مقدمه هفتم، این انسان از یه طرف باید خصوصیات انسانی داشته باشد، از طرف دیگر باید یه خصوصیات و یه قدرت‌های ماورایی داشته باشد، ماورای انسان ها. الا اگه اونم مثل من باشد، توجه می فرمایید؟ خب قالب انسان ها زیر بار هم دیگه نمیرن. میگن اونم یکی، مثل همین حالا شما میبینید در این قدر تو ممالک اینا، یکی رئیسه، یکی دیگه میاد بر علیهش چه میکنن؟ کودتا میکنن، میکشدش پای، میگه برای چی تو رئیس باشی من نباشم، من باشم. زیر بار هم انسان ها نمیرن. بنابراین این انسان از یه طرف چون میخواد قانون خودش رو به مردم اعلام و ابلاغ کند، باید انسان باشه. از یه طرف باید یه قدرت‌هایی داشته باشه که بقیه انسان‌ها اون قدرت‌ها را ندارند، تا بقیه از او چه کنن؟ تمکین کنن، بپذیرن که تو باید قانون به ما بدی. توجه می‌کنید؟ و الا اگر قدرت ماورایی نداشته باشد، مثل بقیه انسان ها باشد، این که خب مردم از اون تمکین نمی کنند. پس باید قدرت هایی داشته باشد بر خرق چی؟ عادات، برای اقامه معجزات، تا مردم بپذیرند از او که این پیغمبر است. توجه میکنه؟ باید وقتی عصاش رو به دریا میزند، دریا بشد کتاو دل عظیم، آبها رو هم بغلطد، جلوی او باز بشد. توجه میفرمایید؟ اثنا عشر سبتن، هر کدام داخل یکی از اینها بشن. خب اینا که به نحو عادی نیست که. حالا توی فیلم جدیدی که ساختن در مورد حضرت موسی، یک ماهی است که رو پرده های سینمای غرب است و تو بعضی کشورها، اون باز شدن دریا رو میگه زلزله شد. چون زلزله شد یه تیکه دریا باز شد، یعنی دارد از قصه چی خارجش کرده؟ از معجزه و قصه غیر عادی بودن داره خارجش میکنه. میگه زلزله شد، در نتیجه یه تیکه دریا خوش شد، اینا تونستن از تو دریا رد بشن. زلزله ای نبود، قصه اعجازه. اگر زلزله باشد که چیزی نیست، حادثه است، حادثه که اتفاق که معجزه نیست، خرق عادت است. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین اینایی که میگن آقا پیغمبرم مثل من و شماست، امامم مثل من و شماست، بله یه چهره انسانی داره، یک قدرت‌های ماورایی باید داشته باشه. اگر چهره انسانی نداشته باشد، چجوری با من و شما ارتباط برقرار کنه؟ ما کسی که مثل خود ما باشد، انسان باشد، با ما میتوند ارتباط برقرار کنه. پس یه چهره انسانی داره، یک قدرت‌های ماورایی داره. پس نگن اگر شما قائل شدید به این که این پیغمبر یا امام قدرت ماورایی دارد، این میشه چی؟ این میشه غلو. این باطله. نه، غلو نیست. باید قدرت ماورایی داشته باشه. این شیخ الرئیس میگه اگر قدرت ماورایی نداشته باشه اصلا نمیشه، مردم قبول نمی کنن. این انسان یجب ان یکون انسانا و یجب ان یکون هذا الانسان مخصوصا بمعجزات و خوارق عادات، تا چی؟ تا ينقاد لهم ناس، تا مردم از او چه بشن؟ منقادش بشن، تسلیمش بشن. تا این خوارق عادات رو نبینن، تا این معجزات رو نبینن، نه پیغمبر رو مردم تمکین میکنن، نه کی؟ نه امام را. امامم شما هزار و یک دلیل اقامه کنید، عقلن و نقلن، بر اثبات امامت شخصی، تا معجزه، تا کرامت، تا خرق عادت ازش نبینن، بهش ایمان نمی آورن. ولذا باید قدرت ماورایی داشته باشه. باید قدرتش مثل قدرت من و شما نباشد. من و شما بخواهم یک کاری بکنیم، باید با اعضای بدنمون بکنیم. او باید این قدرت‌های ماورایی را داشته باشد تا مردم تمکین بکنند. بنابراین شیخ الرئیس وجود پیامبر را میپذیرد، میگه و واجب است که پیامبر داشته باشه. و بعد میگه پیامبر داریم، چون این زندگی اجتماعی که در اجتماعات شکل گرفته است، مردم بالاخره حول یه قوانینی دوره هم دارن زندگی میکنن، این قوانین تأثیر نفس و احکام همون پیامبران است. پیامبران آمدن این احکام رو جعل کردن، زندگی اجتماعی حول همین احکام دارد چه میشه؟ دارد جلو میره. این فرمایش شیخ الرئیس، برهان شیخ الرئیس در احتیاج به نبوت، خدمت شما خوندیم. برهانی بود، البته مفردات این برهان رو تو کلمات خودمون ما قبلا استفاده کرده بودیم، اما میخواستم خدمت شما عرض کنم که حتی مغزهای متفکری مثل شیخ الرئیس ابن سینا قائل به نبوت، بلکه نبوت رو ضروری و واجب میدانند و میگن باید باشد و آمده است. این کلام شیخ الرئیس طلب شما بماند انشاءالله جلسه بعدی کلام خواجه نصیرالدین طوسی قرن بله ششم، کلام خواجه را براتون بخونیم و بریم جلو. جلسه بعدیمون انشاءالله بله چهارشنبه روز شهادت امام حسن عسکری میشه، یک شنبه همین ساعت 4. و صلی الله علی محمد و آله.